در مسئله قبل، در تنبیه قبل به مناسبت فعل نائب مطرح شد و اینکه آیا در فعل نائب اصالت الصحه میشه جاری کرد یا نه. و تحصل، اگر در فعل نائب سلام علیکم شک کنیم که درست انجام داده یا نه، اصالت الصحه جاری می شود و یثبت صحته او و یکفی برای منوب العن هم. اما اگر شک کنیم که اصلا انجام داده یا نداده، یا فعلی رو میدونیم انجام داده، حج رفته امسال، در این حال نمیدونم به قصد من انجام داده یا به قصد کس دیگری یا برای استحباب خودش، اینجا لا یکفی برای من کفایت نمی کنه. این مسئله را خب در عروه به مناسبت مسئله استیجار در صلات، نیابت در صلات، در مسئله بیستم مطرح کرده یک قسمتی و در مسئله دهم قسمت دیگر. و این مورد اختلاف نظر بین محشین واقع شده که خب بنا شد که مطالعه بفرمایید. اما اگر در اصل مسئله دهم مورد اصل این است که آیا عمل رو انجام داده یا نه، یا به قصد من انجام داده یا نه، طبق ضوابط اصالت الصحه گفتیم اصالت الصحه لا یجری، فایده نداره، برای که مورد نداره. صحت کدوم عمل؟ اصالت الصحه اثبات میکنه صحت عمل واقع شده را به اون قصدی که فاعل انجام داده. حالا من یا واقع شدنش رو نمیدونم یا اینکه فاعل به چه قصدی انجام شده نمیدونم، قصدش رو نمیدونم، ولذا از اون نظر باید اطمینان پیدا کنم از قرائن خارجی، از ادله خارجی. ولذا معمولا گفتن اگر خودش اخبار کرد به اینکه انجام دادم از جانب شما و کان عادلا، اگه عادل باشه قبول میشه. اینجا مرحوم سید فرمود بله احوت، البته به صورت احتیاط وجوبی، الاحوت اشتراط و عدالت الاجیر و این کان الاقوا کفایت الاطمینان به اتیانهی علا وجه صحیح و این لم یکن عادلا، اطمینان باشه کفایت میکنه. نخه در استیجار عدالت اول شرط نیست، نه هیچ شرط نیست مگر از اون جهت. چی میکنن؟ بی خود ملاحظه میکنن، خودشون زحمت میدن. این همه شما اجیر شدی، آیا شما رو عادل میدونستن؟ معلوم نیست. خیلی حساب نکن. نه، در این مورد خب محشین حاشیه هایی دارن، یه حاشیه مثلا آقای خویی دارن، بل الاقوا کفایت الاطمینان به اصل الاتیان بالعمل و اما صحته فیحتم بها به مقتضی الاصل، اصالت الصحه صحتش رو درست میکنه، اما اصل اتیان به عمل اطمینان میخواد. حاشیه مرحوم امام دارن، لا یلزم الاطمینان به صحت عمله فلو اطمأن به اتیانه و شک فی صحت عمله و فساده فالظاهر جواز و استیجاره، در مورد اصل عمل اطمینان میخواد. این دو بزرگوار هر دو این را تکرار میکنه، اصل عمل اطمینان میخواد، اما اینی که در صحتش هم عدالت بخواد، نه اون اصالت و صحه درستش میکنه. مرحوم آقای حکیم حاشیهشون با هر دو این بزرگوار تفاوت میکنه، میگن لابد من العلم بالعدا و این لم یحصل الاطمینان به صحه، صحتش رو اصالت و صحه درست میکنه، اما نسبت به عدا علم میخواد. و یجفی فی العلم بالعدا اخباره اذا لم تكن قرینتن على اتهامه، اما به جای علم بالعدا همینقدر که خودش گفت انجام دادم کافیه. اطمینان بالعدا، اطمینان بالعدا که آقایون گفتن نه علم، ولی یکی از طرق علم کافیست خودش بگوید. در مستمسک این مطلب رو تبیین فرمودن و میگن ما در مواردی داریم، خود دقت کنید، در قول دیگران، قبول قول دیگران، شاهد، دو تا شاهد میخواییم، در موضوعات، خبر واحد، مال خبر از احکامه، نه در موضوعات، دو تا شاهد میخواد، شهادت بر طهارت، شهادت بر نجاست، الا ان تستبین او تقوم به البینه، باید شاهد بیاد. اما در مواردی داریم که شارع مقدس این به اصطلاح شاهد رو القا کرده، به طور جمعی کنه قول ذلیت نسبت به هر موردی. از مواردی است که از روایات مختلف استفاده می کنیم که قول ذلیت شارع حجت می دونه، سیره هم برش هست، هم سیره و عقلاست هم شاره، هم او رو در مواردی از مصادیقش تصدیق کرده. ریعتی الیک البختج، خودش اینجور خبر میدهد که این سلسان شده، فرمود قولش حجته. دیگه نگفت اگر عادل باشه، نگفت اگر یقین پیدا بکنی، قول یک نفر ذلیت حجته. و موارد دیگر، توی خونه میخوای نماز بخونی، از صاحب خونه قبله رو میپرسی، هرچی او گفت برات کافیه. و اینا ماشاءالله مصادیقی از این قبیل داریم، قول ذلیت حجتون. و اینجا هم یکی از مصادیقشه. حالا اون آقایی که رفته به عنوان نیابت، من نمیدونم قصدش چیه و آیا به قصد نیابت از من انجام داد یا نه، اما این خودش ذلیت نسبت به این قولش او میدونه، ولذا وقتی که او میگوید میگیم این حجتون و کفایت میکنه. ولذا در این عبارت سید که الاحوت، باید بگیم احوت استحبابن، الاحوت و اشتراط عدالت الاجیر، نه لزومی نداره، بلکه در قولش، قول خودش کافیست ولو عادل نباشد، یا حتی ولو موثق هم نباشه. والا خب قول ثقه هم ممکنه بگیم کلن یه مورد کافیست، یه نفر کافیست. حالا همطور که عرض کردیم بارها، میگیم در موضوعات هم قول یک نفر حجته اگر عادل باشه، بل اذا کان موثقا، مثل خبر از احکام میمونه، هم خبر موثق حجته هم خبر عادل. از اون مسئله خصوصیت که بگذاریم، نه، در ذلیت یه خصوصیتی دارد و از این نظر قول ذلیت حجته. و من جمله از اون موارد اینجاست، حالا مواردش در فقه متعدد که شمرده شده و انشالله بررسی می فرماید. این مسئله تمام. بله آقا، برای چی نیست؟
برای اخبارش من به انجام دادم.
خیلی خوب، گفتن او که راحته، اما من باید اطمینان پیدا کنم. به نحو من الاطمینان، به نحو یقین داشته باشم این آدم دروغ نمیگه، یقین داشته باشم.
باز اخبار
خودشه، اما نه متکل به یقین. حرف ما اینه که اخبار خودش حجته، ولی اون نه عادل باشه و نه موثق، صحبت در این حیثشه. و الا اگر عادل باشه که لا اشکال فی، مثلا اطمینان برای من عادل سید گفت باشه، آقایون گفتن نه اطمینان پیدا بشه. نکنه نه درست نیست، این استیجارش درست واقع نمیشه، مبرع ذمه من نمیشود عمل او به جای خود. صحبت در همینه که نمیشه. بله آقا،
دلیل سیرت
و اون روایات خاص. بله، متهم باشه به اون معنای خاص خودش، یعنی مظنون باشه به این که این یه غرضی داره در این حرفی که میزند، متهم در موضع موردش مورد اتهام باشه برای او. تنبیه دیگری که باید اینجا مطرح بشود و نشده، شیخ هم مطرح نکرده، آقایون دیگه هم که معمولا به ترتیب بیانات شیخ میگن مطرح نشد، آیا اصالت و صحه در فعل صغیر جاریست؟ سبی فعلی رو انجام میده، شک میکنیم که درست انجام میده یا نادرست، آیا اصالت و صحه میتونیم درش جاری کنیم؟ یه مسئله معروفه که اگر تو صف جماعت چند تا بچه کنار هم واسدن، یه بحث اینه که آیا عبادت سبی مشروعه، پس اینا نمازشون نمازه یا نه، مثل اینه که حیوان اینجا واسده باشه صف جماعت قطع میشه. بحث مشروعیت عبادت سبی بحث مفصل، نه مشروعون لا اشکال فی، اما یه بحث میاد خیلی خوب، حالا اینا سبی عبادتشون مشروعون، اما اگر درست انجام بدن، احتمال بدم این سبایا وضو نداشته باشن یا درست افعالشون انجام نمیدن، تروک و شرایط صلات را رعایت نمی کنن، آیا اینا نمازشون محمول علی صحه هست تا این جماعت درست باشه، صف جماعت متصل باشه یا نه؟ اینجا مطرح نکرده. سید در عروه در مسئله 22 از مسائل شرائط الجماعه اونجا میفرماید ولا یضر الفصل بالسبی الممیز ما لم یعلم بطلان صلاته، ما لم یعلم بطلان صلاته. این عبارت سید بعد از اینه که خود ایشون در مسئله، بله این مسئله بیستم بود، در مسئله بیست و دوم می فرماین بله اذا علم بطلان صلات صف المتقدم تبطل جماعت المتأخر من جهت الفصل او الهیلوله و ان کانو غیر ملتفتین للبطلان نعم مع الجهل بحالهم تهمل على الصحه ولا يضر. در جماعت اگر بدونم صف جلو نمازشون باطله، صف بعدم دیگه نمیتونه جماعت حساب بکنه، باید فرادا بخونه، اما اگر نمیدونم صحیح یا باطل، شک دارم، بله یحمل عد الصحه و این شک مضر نیست به حساب اصالت الصحه، اون اصالت الصحه است. ولی در این حال با توجه به این مسئله میگه اگر بچه هم بود تا وقتی علم به بطلان نمازش نداشته باشی درسته، لا یضر بالجماعه، معناش اینه که علم نداشته باشی، یعنی ولو شک داشته باشی که درسته یا نادرست لا یضر، معناش اینو بچه هم اصالت و صحه داره. پس مستفاد از جمع این دو مسئله سید اینه که سبی هم اصالت و صحه در فعلش جاری است. در این قسمت هم هیچ یک از محشین از این 15 حاشیه‌ای که به ایدینا حاشیه‌ای ندارن غیر از مرحوم آقای آل یاسین، ایشون یه حاشیه‌ای داره. حاشیه‌اش اینه که بل ما لم یعلم صحتها، البته این ظاهرن تو این چاپ این چنینه، نمیدونم در اصل چاپ‌های دیگه هم اینجور بوده یا در اصطلاح اونجا هم این چنین، ظاهرن یه کلمه افتادگی داره. این حاشیه زده شده به اون قسمت تعبیر سید لا یزر، باید این حاشیه این باشه بل یزر ما لم یعلم صحتها. یزرش ظاهرن از قلم یا از چاپ افتاده، بل یزر ما لم یعلم صحت صلات سبی، یعنی معشک هم یزر، معناش این اصالت و صحه در فعل سبی نیست. و جریان عبارت نو و جریان و اصالت صحه فی حقه محل و تأمل بل منع، نسبت به سبی آیا اصالت و صحه میشه جاری شد یا نه، محل و تأمل بل من. ولذا اینجا میگیم فاصله سبی اگر بدونیم درست داره میخونه نمازشو اشکالی نداره، اگر ندونیم و شک کنیم درسته یا نه درست، چون اصالت و صحه جاری نیست مورد اشکال قرار میگیرد. فقط ایشون این حاشیه رو داره. چرا بگیم
حاشیه داره؟ محل اشکال هست. او هم مسئله 21 بله، ولای ازار و کمالای ازار، بعد امام زشقا داره محل اشکال
هست. در کدوم مسئله؟
هم مسئله 21 ازا کنه من بطلار و سرات
سرات. این مسئله 20 لا یزر الفصل به سبی الممیز، در اون مسئله 21 اسم سبی نیست، کلی قضیه رو میگه که اون منوط به این بحثای اخیرمونه. در مسئله 20 که سبی رو مطرح کرده سیدی که اونجا میگه اصالت و صحه جاریست، اینجا میگه اصالت و صحه اینجا هم جاریست به اصطلاح، آقای آل یاسین فقط اشکال کرده و حاشیه داره. مسئله 20 چیه؟ این عبارت مستقل. خب اون یکی مسئله چنده؟ حالا من همین اون 21 حتما
این مسئله 22 لا یزر الفصل به سبی ممیز،
بله
من این میارم بطلار و سلاسه
انجام بر هم آل یاسین. بله بله، در اینجا فقط یه حاشیه مال آقای آل یاسین.
یکی هم آقای گلپایگانی
که چی؟
میگه مشکل و بله زاره لزوم و علم بستر هم آلم یاد.
بله ایشون هم تایید کرده حرف ایشون رو مشکلون احتیاط کرده به اصطلاح، یا بله ظاهر. بله این حرف این بزرگوار یا این دو بزرگوار برمیگرده به اون مطلب که آیا در فعل سبی میتونیم اصالت و صحه جاری کنیم؟ بگیم نه، چون یشترت و در جریان اصالت و صحه احراز و قصد الفائل و هیسو این که سبی قصده کلاق است و عمده خطا، پس در حقیقت قصدش معتبر نیست و احراز قصد نمیشه، که یکی از وجوهی بود که قبلا گفتیم. ولی خب نه، در اونجا ما معتقدیم این روایات مال باب دیات فقط و این طوریست که همه جا. ولذا میگیم انشاء و سبی برای معاملات درسته. در بحث نکاح مفصل اینو بحث کردیم که ولو کانل منشی کسی که میخواد انشاء رو بخونه سبی، یعنی بالوکالت عن کبیر اشکالی نداره که عقد بخواند. پس اون مطلب مشکلی نیست. بنابراین از این نظر جای اصالت و صحه داره. اساس قضیه هم سیره اغلاست. در میان اغلا چون سیره اغلا یعنی همه از مسلمین که حالا بیان هی شک و تردید بکنن، در میان اغلا همین سیره اغلا گفتیم اصل دلیل بر اصالت و صحه سیره اوغلاست. اوغلا در مواردی را که حالا برخورد میکنن در عقود و ایقاعات و کارهای دیگر خودشون نمیرن تفحص کنن که آیا این سبیه یا بالغ شده، نه، به فعلش اعتنا میکنن، بنای بر صحت میگذارن. میبینیم پس سیره اوغلا عامه، شرعن هم رادعی نداریم دلیلی که رعرع کرده باشه، و از این نظر این سیره حجته و دلیل و حصالت و صحه در مورد اطفال هم جاری است.
تا تو عبادات و معاملات چیست؟
همه همینطور
معاملات،
معاملات سیره اوغلا بیشتر تو معاملاته.
اینو وقتی در مستبی صحبت صحه جاری نمیشه.
چرا؟ شما هر وقت لا اله الا الله میگم، شما هر دفعه میری با یک کسی معامله کنی که حالا در این حدود سن مراهقه، میری شلوارشو بکشی پایین ببینی که موی آنش بر آمده یا نه، آم خواهد احراز کنی بلوغش رو یا نه. پس چی؟ معاملات نمی کنی؟
معاملات خوردریزه
نه؟ نه، خوردریزه نه خیلی، همون معاملات خوردریزه باید صحیح واقع بشه یا نه؟ بس هست، نه میدونم این مورد بحثمون اینه، اما ایشون که میاد مدعی میشه اصلا در فعل سبی عزالت و صحه نیست، ما داریم میگیم سیره اوغلا در فعل سبی هم هست، ایشون میگه نیست. اگر نیست پس باید همه جا در اجرای عزالت و صحه احراز بلوغ بکنی.
همین کار رو
میکنی؟ خوش به حال. هر دفعه میری شناسنامه هاشون رو میگیری یا حتما باید کارت ملیش هم باشه؟ نه، اونا هم همینطور عرف اینا دیگه، حالا ایناش نمیپرسه هیچ جایی در اینجا مطرح نیست. نه خیلی
بچه انجام نمیده، یا یه بچه به یه معامله بزرگی انجام نمیده، پدرش بلاخره میره
پدرش پیگیر میشه، برای اینکه معامله سبی احتیاز به اذن پدر داره، ولی انشا واقع میشه ولی اذن پدر میخواد.
چرا اذن پدر؟
برای اینکه محجوره اگه مربوط به خودش باشه، اما اگه مربوط به مال دیگری باشه و ادعای وکالت بکنه نه. چرا؟ تنبیه دیگر که به ترتیب عبارت شیخ تنبیه پنجمه، حالا برسیم به نتیجه مطلب. اصالت و صحه من الاصول او الامارات، ادله فقهی، ادله‌ای که در فقه ازش استفاده می‌کنی، بعضی از امارات، بعضی از اصول. امارات اونهاییست که به نظر به کاشفیت از واقع حجت قرار داده شده، شارع قرارش داده حجت یعنی کاشفن عن الواقع، اماره خود لفظش توشه، حالا با دقتهایی که در این مورد هست در جای خودش، ولی اصل اونجایی که نمیدونی، واقع نمیدونی، اما فعلا اینجور بنا بگذار، این گونه عمل کن، لا تنقض الیقین به شک، شک داری شکم مفروض، نمیگم واقع کدوم طرفه، ولی فعلا این گونه عمل کن. رفع ما لا یعلمون الناس فی ساعت ما لا یعلمون و امثال این موارد، اینا اصوله. خیلی موارد هم مورد شک قرار گرفته، تردید که آیا این از اصول یا از امارات حجتون، ولی به چه لحاظ؟ هم جنبه کاشفیت داره و هم ممکنه شارع در جعل حجیتش کاشفیتشو ندیده گرفته باشه و به عنوان یک اصل و بنا حجتش قرار داده باشه. مثلا خب همین بحث در قاعده فراق، در قاعده تجاوز، در اینها می آمد که آیا اینها اماره است؟ به عنوان کاشفیت از واقع شارع حجت قرار داده یا نه؟ شارع گفته بعد از اینکه عمل تمام شد بر گذشته ها صلوات دیگه ندیده بگیر، بناتو بگذار بر این. و این اصلون اون وقت حالا صحبت شد همونجا برداشته از ادلش چنین. این سوال در اصالت سهم میاد در این مواردی که حالا شرایط اصالت سه تام شد و یجری اصالت سهه، این امارتون او اصل در این موارد شارع میگه که کشف کن که صحیح آمده یا بنا بگذار بر این که صحیح آمده. فرض کردیم در این بحث دلیل تامی نداشتیم جز سیره عقلا، حالا باید رجوع کنیم به سیره عقلا ببینیم عقلا که بنا گذاشتن بر صحت به ما هو کاشفون یا به ما هو یه قرارداد عمومی. از چه نظر؟ اگر به ما هو کاشفونه فامارتون، اگر یه قرارداد خاص عمومیه اصلون بنای بر این گذاشته شده، کدوم یکی؟ در این رابطه سابقا عرض کردیم منشه سیره عقلا یکی از چند چیزه، یا منشهش غلبه است، عقلا بنا میگذارن بر صحت برای اینکه در این گونه موارد با تتمیم شروطش مسئله بدونه و بناشم بر آوردن فعل باشه، قصد داشته باشه، غالبا صحیح میاره مگر اینکه خطایی اشتباهی ازش سر بزنه، غالبا یأتی به صحیح و عقلا طبق غالب حکم میکنن به اصالت و صحه. اگر این باشه غلبه یوجب و زن و این یه نوع کاشفیت پیدا می کند که نه کاشف عقلی عقلائیان، معمولا این چنین، لابد اینجا هم از همون قبیله، از زن و یلحق الشی بالعم الاغلب، این میشه کشف. اینی که غالبا این چنینه یه طریقی میشه برای روشن شدن مورد نظر ما، روی این میشه از امارات. و اگر گفتیم نه منشأ سیره عقلا طبع عمله، عقلا نگاه میکنن به طبع عمل، همین که یک عملی رو داره یک عاقلی میاره با یک قصد خاص، طبع عمل اقتضا میکنه که درست بیاره، بعد احراز قصد الفاعل، برای اینکه حالا به تعبیری که اونجا گفتی که مراد اراده مقتضی اتیان بالمراد، عدم تفکیک بین اراده و مراد، طبیعت اراده این چنینه. اگر اینجورم شد منشأ سیره، باز اینم چی میشه؟ از امارات. یعنی به این وسیله کشف میکنیم، به یه نوعی حدس میزنیم، اطمینان پیدا میکنیم و امثال اینا، واقع را که این لابد انشالله درست آورده. این دو این قلت که اگر منشأ سیره این باشه باید نتیجهش بشه صحت فاعلی، نه صحت اندل حامل، یعنی صحت واقعی. بله طبع عمل اقتضا می کند کسی که فعلی رو اراده کرده اون فعل رو صحیح بیاورد، اما اون فعلی رو که او صحیح می دونه طبع عمل اینو اقتضا می کنه، نه صحت واقعی. در رابطه با این مطلب سابقا عرض کردیم که مورد اصالت و صحه اونجاییست که یا بدانم که این فاعل نظر صحتش با من یکسانه، یا لااقل شک داشته باشم که آیا صحیح او همون صحیح واقعیست یا نه. نه اونجایی که جهل دارم، یعنی علم دارم که او جاهل به واقع است یا مخالف با واقع میداند. اونجا سابقا گفتیم اصالت صحه جاری نیست. پس مورد بحث ما کجاست؟ جاییست که یا صحیحی که او میدوند همونیه که من میدونم یا نمیدونم. اینی هم که میگیم صحت اندل حامل، یعنی همینقدر که ندونم او مثل من فکر میکند یا نه، اونجا هم یحملو علی صحت، صحت به نظر من. اونجا گفتیم که ان منشأش اینه، خود اینیه که نمیدونم نظرش چیه، خود این نظر هم چنده یه سال دو صحه داره، انشالله نظرش درسته مثل من میمونه. پس بنابراین این روی همین منشأ طبع عمل، این آقایی که عمل کرده مورد بست، جاییست که میدونم نظرش مثل منه یا شک دارم و با اصالت و صحت میگم نظرش مثل منه، اون وقت پس همون نظر من رو اراده کرده، ولا یتخلف عن المراد، همون رو اتیان کرده و این میشود اماره. اون جایی را که شما انقلت میکنید کن نه خارجون عن الکلام، چون بعضی از آقایون متأخرین این انقلت رو دارن در اینجا. و این همون نکته است که گفتیم لعله یظهر از روایتی که فرمود هوهی نیتوزه از کرمن هوهی نیشک، کسی که قاصد یک عملیه وقتی داره یه عملی رو انجام میده او توجهش بیشتره به این عمله، اذکر و اگر اذکر شد، معنا این روایت یک به اصطلاح مقدمه متویه درشه، وقتی امام در قاعده فراق تمسک میکنه یعنی تعلیل میکنه به این جمله هوهین یتوزه اذکر من هویشو من هوهین یشو، که این تعلیله، ولی این تعلیل یک جمله متویه داره، او یادا یادش بهتره، توجهش بیشتره و کسی که توجه دارد درست میاره، که اون کبرا مورد استفاده اینجا قرار میگیره. خوروه اینه یه توجه از کرب، او داره به این قصد عمل رو انجام میده و کسی که به این قصد عمل رو انجام میده درست میاره. این اشاره به همین قانون تخلف مراد از مری از اراده نمیشه، اون چی که اراده کرده هست انجام میدهد آدم عاقل. پس این هم و روی این منشأ هم امارتون. اما اگر گفتید نه اصالت و صحه یه قاعده است که وضع للفرار عن الاسر والحرج، وضع عند العقلاء، برای که اگه قاعده اصالت صحه نبود زندگی سنگ رو سنگ بند نمیشد، در همه کارها گرفتار بودیم، شبانه روز در اعمالمون، در معاملاتمون، در عباداتمون، در گفتگوهامون با اشخاص، همه جا گرفتار بودیم. ولذا خودمون قبل از اینکه قاعده اصالت الصحه را بخونیم یا به رساله ها هم مراجعه بکنیم، عملا در افعالمون این چنین هستیم. برای فرار از اسر و حرج عقلا آمدن یه همچین بنایی گذاشتن. اگر این باشه منشأ سیره عقلا، این میشه اصل بناگذاری عقلا برای فرار از یک مشکل، این یه اصلون نه امارتون. قرارمون بر اینه در ترافیک از راست بریم از چپ برگردیم، یه واقعیتی نداره، ولی برای اینکه مشکلات پیش نیاد این گونه بناگذاری شده، ولذا ممکنه در یک کشوری هم برعکس بناگذاری بشود. اینا بناهای قراردادی است، ولو اغلا هم این کارو کرده باشه، یعنی اختصاص به شارعه نداره که حالا شارعه جهل بکنه، عقلا هم این کار رو بکنن، ولی این به عنوان یک اصله. پس این سیره عقلا که دلیل تنها دلیل ماست در این مسئله اصالت و صحت، به دو تقریب اول امارتون، به تقریب سوم اصلون. حالا چی بگیم؟ در مجموع چی رو انتخاب کنیم؟ در مجموع میگیم ظاهرن امارتون. چرا؟ برای اینکه این حرف، خوب دقت کنید، فرض اینه سیره عقلاست. اینی که بگیم عقلا برای فرار از اسر و حرج چنین بنایی گذاشتن، کجا این بنا رو گذاشتن؟ اینی که یه روزی عقلای دنیا جمع شده باشن، مجلس مشاوره‌ای تشکیل داده باشن و در این مسئله بنای بر چنین چیزی گذاشته باشن، اینا اگر چیزهاییست که لب تفقه لبان نقل می شد، در این جور بناها الان خیلی وقتا در تاریخ معمولا سابقش روشنه، در فلان سال در فلان جریان یه همچی تصمیمی گرفته شد، در یک مجلس شوری بنای بر این مطلب گذاشته شد، و ما در این قضیه همچی چیزی نداریم. چیزی نقل نشده جایی که عقلا یه روزی برای فرار از این مشکلی همچی کاری کرده باشن. نه، اونجا هم گفتیم در خود این بحث، اونی که میشود گفت اینه که بله، یا آقای روز اول 10,000 سال قبل 100,000 سال قبل به این مشکل برخورد کرد، به طبعه بنای بر صحت گذاشت، به همون طبع قضیه، بعدش دیگری هم همین کارو کرد، بعدش سبوبی هم همین کارو کرد، بدون این که با هم قرار داد کنن، و در مجموع همچی سیرهی در بینشون پیدا شد. اونی که در اینجور سیره ها میبینیم این شکله، یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا، همینطور تدریجا در طول زمان عقلا این کارو کردن، شد سیره عقلا. نمی این که بیشینن یه مجلس شوری بگن حالا چون این مشکلو داریم این کار رو انجام بدیم، نه، به همون طبع قضیه هر کسی با خودش این فکر رو کرد که این آدم عاقلیه، میخواد این کار رو انجام بده، لابد درست انجام میده. بنابراین این احتمال سوم، ولو ضمن بیان سیره، منشأ سیره رو اونجا فی الجمله اشاره کردیم، اما و اما و اما، ولی که ان اطمینان هست که این منشأ سوم واقعیت نداره و منشأ یا همون غلبه است که اولا گفته شد و یا اقتضاء و طبع العمل، و از این جهت یطمئن به این که اصالت و صحه من الامارات. بفرمایید.
خواهد میشه اون 100,000 ساله پیشیه بگید که اگه بخوام برم تحقیق کنم خیلی هر نمر خیلی مشکلات برای خوش رو هر کرد
بذار قرار بذارم
که درست انجام بده، بعد
در برابر در
برابر
این اساس و این سیره تشکیل شده لازم است قرار دادن. چرا؟ سیره ای که بگیم اون چنان از قبیل قسم سوم، سیره شدنش اگر به قرار داد نباشه این مشکل سوم رو پیش نمیاره، ولو اونا حالا اولی به هر قسمی عمل کرد، دومی هم همونطور به هر قسمی و به هر نیتی، اونش دیگه لا یفرق و فیزاله ایش، این بحث هم تمام. پس اصالت و صحه من الامارات میمونه. حالا یک تنبیه در تقدم اصالت و صحه بر استحباب که بر استصحاب که انشالله فردا مطرح خواهیم کرد.